خندی، سختی آسون میشه با یک دلی بی تردید.
نوع حرف زدن فرزندانتون با شما از دستورپذیری به چانه زنی تغییر کرده، این تغییر رو چطور مدیریت می‌کنید؟
سخته برای من به عنوان مادر که این تغییرات رو می‌بینم، تا در لحظه اول برنتابم، ولی خب سعی می‌کنم که به شخصیت اونام احترام بذارم که در حال رشد هستن، در حال ورود به سن نوجوانی یا جوانی هستن، درک متقابل داشته باشیم و به اونام حق بدم که دنبال استقلال طلبی باشن.
به نظر شما والدین باید سبک ارتباطی خودشون رو با بالا رفتن سن فرزند تغییر بدن؟
خب قطعا همینطوره، باید تغییر بدن. الان شما خصوصیات اخلاقی یک نوجوان یا جوان رو برای یک روانشناس بگید، کاملا میتونه سنش رو دقیق به شما بگه، بگه الان نوجوان شما 16 سالشه، جوان شما مثلا 20 سالشه. قطعا هر چقدر که بچه‌ها از سن کودکی عبور میکنن به سن نوجوانی یا جوانی میرسن، دوست دارن تاب و شکنی بکنن، دوست دارن یه مقدار هنجارهای خانواده رو زیر پا بذارن، ببینن آیا خانواده با اونها همراه خواهد شد، آیا خانواده اونو میپذیره، آیا استقلال و تفکر اون احترام میذاره یا نه.
اگه بخواین یه اشتباه رایج والدین در ارتباط با نوجوان و یه اشتباه در ارتباط با جوانها نام ببرید چی میگید؟
به نظر من یه مقدار تند شدن در لحظه، چون اون لحظه که از اون رفتار یا حرف نوجوان و جوان خوششون نمیاد، همون لحظه با قاطعیت باهاش برخورد بکنن. البته باز هم بستگی داره، اگه خیلی خط قرمز زیر پا گذاشتن قطعاً باید برخورد بشه، ولی برای مسائلی که قابل کوتاه اومدنه به نظر من نباید خیلی قاطعانه و صریح و خشن برخورد کرد، چون وقتی که راه برگشت شاید سخت میشه برای ارتباط با نوجوان و جوان.
اگر بخوای یه توصیه طلایی برای ارتباط با نوجوان و یه توصیه برای ارتباط با جوان بگی چی میگی؟
به نظر من واقعا با فرزندانتون دوست باشی، در عین حال چارچوب و خط قرمزها رو قاطعانه گوش زد بکنید.
سلام. سلام. بود از صورتش صبح
نرفتی سر کار؟
نه. چرا نایمدی به من بگی چی شده؟ من فکر کردم محمد چی به من میگه. گلسا
ما چی به من نمیگیم، چرا باید همه چی به من بگیم؟
باشه اینا رو جمع کنی. باشه
بیا یه کمک کن،
میخوام خونمون رو عوض کنم.
چرا؟
میخوام بریم کرج که به تهران نزدیکتر باشه، رفت آمدم به سر کار کمتر طول بکشه.
من نمیخوام بیام کرج.
اینجا رو اجاره میدیم، اون خونه ای هم که پیش خرید کردیم میفروشیم، بریم کرج اجاره رو رهن میکنیم.
برخوردهای کنترلی یا نگاه کودک انگارانه میتونه باعث بشه جوان به تدریج فاصله بگیره و حس کنه نمیتونه به والدین نزدیک بشه. اما وقتی والدین به اون اعتماد نشون میدن، حتی اشتباهات هم فرصتی برای یادگیری و رشد میشه، نه نقطه اختلاف. تفاوت اصلی این دو دوره همینجاست. نوجوان بیشتر به همدلی و همراهی هیجانی نیاز داره، در حالی که جوان بیشتر به احترام، اعتماد و پذیرفته شدن به عنوان یک فرد مستقل احتیاج داره. و در نهایت والدینی که این تفاوت‌ها رو می‌پذیرن و سبک ارتباطی خودشون رو متناسب با سن فرزندشون تغییر میدن، نه تنها تعارض کمتری رو تجربه می‌کنن، بلکه زمینه شکل‌گیری رابطه سالم، امن و پایدار رو هم فراهم می‌کنن.
تلاطم شایعات و هجمه های ناامیدی مثل موجهای سنگین به ساحل دلها میکوبید، اما او سرد شد، اجازه نداد ترس وارد حریم خانواده شود. با کلامی گرم و لبخندی صبور، امید را در دل همسر و فرزندانش زنده نگه داشت. او در برابر طوفان سختی ها تکیه‌گاهی بود استوار.
موج شکن.
تعداد زنان توانمند در گوش و کنار این سرزمین کهن و پهناور کم نیست و وقتی به میدان مفتح شهر گرگان میای و کارخانه نوآوری استان گلستان رو میبینی که البته سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان رو هم در دل خودش جای داده، با یکی از این بانوان توانمند استان گلستان مواجه میشی.
نازنین حسینی هستم، دانشجوی دکترای جامعه شناسی ورزش، اهل گرگان هستم. 32 سال به ورزش گرگان خدمت کردم. ورزش اصلی بنده بسکتبال بود که از سن 15 سالگی بسکتبال رو شروع کردم و تونستم در این رشته موفقیت‌های خیلی خوبی رو برای شهرم و ایران کسب بکنم. به عنوان سرمربی تیم بسکتبال بانوان شهرداری گرگان 3 سال فعالیت داشتم و سال‌ها در اردوهای تیم ملی بودم.
نازنین حسینی که هرچند در رشته بسکتبال، اون هم در پایتخت بسکتبال ایران یعنی گرگان، از دختران توانا و قدر این رشته به حساب می اومد، اما به دلایل برخی محدودیت ها از طریق کنفدراسیون آسیا تصمیم به تغییر مسیر ورزشی خودش گرفت.
چون در رشته بسکتبال در سالهایی که ما بازی می‌کردیم لباس بسکتبال بانوان رو فیبا قبول نداشت و هنوز تایید نشده بود که بسکتبال در تیم‌های ملی و تورنمنت‌های بین‌المللی حضور پیدا بکنه، فقط اجازه داشتیم در کشورهای اسلامی شرکت بکنیم. بعدها با پیگیری‌هایی که فدراسیون محترم داشتن این مسئله درست شد و الان بانوانمون خیلی خوب با پوشش اسلامی میتونن در تورنمنت‌های مختلف بسکتبال شرکت بکنن. اما بعد از رشته بسکتبال وارد رشته مفرح راگبی شدم و از سال 84 در کسوت‌های مختلفی تونستم در راگبی موفقیت‌هایی رو کسب بکنم.
نازنین هم یکی از اون دختران سرزمینمون بود که فعل خواستن رو در هر مسیری که به اون ورود کرد صرف کرد.
بنده اولین کاپیتان تیم ملی جمهوری اسلامی ایران هستم که در اولین تورنمنتی که به کشور لاوس اعزام شدیم تونستیم در اون تورنمنت مقام نایب قهرمانی رو کسب کنیم و 6 سال به عنوان سرمربی تیم ملی ایران در رده‌های مختلف سنی به کشورهای مختلف اعزام داشتیم که در تورنمنت‌های مختلفی ما شرکت کردیم. اونجا هم مقام‌های مختلف نایب قهرمانی رو داشتیم. در تورنمنت بین‌المللی راگبی دختران زیر 22 سال آلمان مقام دوم رو در رشته راگبی کسب کردیم. در مسابقات آسیایی هندوستان برای اولین بار در بین 16 تا تیم بزرگسالان راگبی بانوان ایران مقام 8 رو کسب کرد که برای آسیا خیلی جای تعجب بود که چطور دختران با پوشش مناسب و زیبایی که داشتن تونستن این مقام رو کسب بکنن. ولی بهترین مقام تیم ملی راگبی بانوان ایران در دوره بنده 8 آسیا بود، اون هم در بین 16 تا کشور و اون هم بین کشورهایی که سابقه طولانی در رشته راگبی داشتن. و من تونستم که یک کتابی رو در رشته راگبی برای اولین بار و شاید تنها کتاب موجود در رشته راگبی هست بنویسم. این کتاب رو در حال حاضر هم در دوران بازنشستگی ورزشی خودم در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی گرگان در حال خدمت رسانی به شهروندان عزیز گرگانی هستم.
راه‌های رسیدن به موفقیت برای نازنین و سایر دختران چندان هموار نبود، اما اونها با تلاش و پشتکارشون موانع رو از سر راه برداشتن و برای رسیدن به موفقیت با اراده در مسیر رسیدن به اهدافشون حرکت کردند.
سختی ها برای ما خیلی لذت بخش بود چون ما برای خودمون هدف گذاری کرده بودیم و حس خیلی خوبی بود. به هر حال پرچم ایران در اونجا به اهتزاز در اومد و احساس غرور واقعا میکردم که تونسته بودیم یک کار خوب رو برای ایران رقم بزنیم.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلب کن در آسمان، همچون امر جا بدان، وطن هستی من، شور و سرستی من، جلب کن در آسمان، همچون امر جا بدان، بشنو سوز سخنم که هوا داره تو منم، همه ی جا بدان.
فکر نکنید میدان فقط خاکریز تفنگ است. میدان یعنی آنجایی که زنی با وجود تمام سختی های معیشت چرخ اقتصاد خانواده را چرخاند و جای خالی پدر در خانه را با ایثار پر کرد. میدان یعنی درمانگاه های صحرایی، ستاد های گمنام پشت جبهه و صبوری همسران جانباز. آری، اینها هستند زنان میدان.
گوشه گوشه خونمون یادگارای حاجی هست. اینجا ویلچرش هستش که عکسشو گذاشتم روش و این چفیشم اینجا گذاشتم. جای پاهاش یه سبد گل گذاشتم. لحظه نیست تو زندگیم که من به یادش نباشم و به یاد خاطراتش نباشم. اینجا هم یه قسمتی یه گوشه ای از خونه عکسای حاجی رو گذاشتن. این عکسش مال کنگره ملی 3000 شهید ایلام است و اینم یه عکس دیگه شه. اینجا هم عکس سردار حاج عبدالصاحب طهماسبیه.
گلزار شهدا میریم حتما سر مزار حاجی میریم حتما. من خیلی بچه بودم، حاجی جانباز بودن دیگه، من سالها روز جانباز رو با آقای حاجی فروشی که الان شهید هستن تبریک میگفتم. وقتی روز جانباز میشه من همیشه این قبطه رو و این قصه رو دارم تو دلم که چرا نیست که من این روز تبریک بگم. من گهگاه برای خانومشون پیام میدم ولی اصلا دلم نیومد هر کاری کردم که مثلا این روز رو به خانومش تبریک بگم. ما سالها با شهید فروش همسایه روبرو بودیم.
گاهی اوقات بعضی ها ازش میپرسیدن که حاج حمید واقعا الان پشیمون نیستی که جبهه رفتی و قتل نخا شدی و این همه سال نتونستی راه بری؟ میگفت نه پشیمون نیستم و همین الانش هم اگر جنگی باشه، اگه اتفاقی بیفته، من حتی اگر شده برای روی مین هم که باشه مسیر رو آماده کنم برای دیگران، با همین ویلچرم میرم جبهه و دفاع میکنم. من خیلی خوشحال هستم که خداوند قسمت من و سرنوشت من این قرار داده که همسر برای جنباز قتل نخا باشم. خدا شاهده هیچ وقت پشیمونی به دلم راه پیدا نکرد و همیشه احساس خوشبختی میکردم. سال 1373 من دانشگاه قبول شدم، اومدم ایلام. من خودم بچه آبدانان هستم، رفتم دانشگاه. دو تا دوست دیگه هم داشتم، یکیشون بچه های دهلوران بود، یکی هم آبدانان بود که ایشون با جانباز 70% ازدواج کرده بودن، جانباز نخایی. چون همسر منم با همسر اونا دوست بودن، همینم زمینه ای شد که حاجی خودش به من پیشنهاد ازدواج داد و منم بعد از اینکه یه مدتی روی این مسئله تحقیق کردم، فکر کردم تا به نتیجه رسیدم. حاصل زندگی ما هم سه تا دختره، یکیشون دانشجوه، یکی کنکوریه و دختر کوچیکم هم الان کلاس دهمه. دفتر خاطرات همسرمی که تو روزمرش یادداشت میکرد، جملات احساسی که مثلا توش مینوشت یا مثلا آیات قرآنی و حدیثایی که واقعا خوشش میومد از اونا. مثلا همین الان این با دستخط خودشه که نوشته اللهم اجعلنی فی درک الحسینة التي تجعل فیها من توری. همیشه به منم توصیه میکرد میگه اونو بخون و خودش هم همیشه میخوند.
در قاب این روایت زنی ایستاده است که سالهاست هم قدم صبوری بوده است. سید روحانگیز عبداللهی، همسر جانباز سرفراز دوران دفاع مقدس که پس از سالها تحمل درد و یادگارهای جنگ چند سالی است به یاران شهیدش پیوسته است. همسر شهید گرانقدر حمید فروشی آمده است تا از مردی بگوید که عمرش را با ایثار گذران، و امروز این زن صبور و استوار روایتگر قصه است که از عشق آغاز شد، با صبر ادامه یافت و با شهادت به اوج رسید.
زندگی خیلی خوبی داشتیم. واقعا حاجی خیلی آدم با اخلاقی بود. با وجود درد زیادی که می‌کشید، ولی در همون لحظه در حال خندیدن بود با اطرافیانش و هیچ وقت هم شکایتی از این درداش نداشت واقعا.
تو عملیات بیت المقدس بودن، حالا یه عملیاتی هم بود، آزادسازی جزیره مجنون بود. عملیات‌های مختلف خیلی بودن.
چند بار مجروح شده، در همین عملیات بیت المقدس بوده که توی تانک سوخته بود، قسمتایی از بدنش، دستاش و قسمتایی از صورت و گردنش سوخته بود.
آخرین عملیاتی که ایشون جانباز شدن عملیات چلچراغ بود. تو اون عملیات حاجی قتل نخا شدن.
من الان دارم آلبوممون رو ورق میزنم. این عکس مال تولد دخترمه. موقعی که با حاجی در حال صحبت کردن در مورد آیندهمون بودیم، به من گفت که من جانباز نخایی هستم، احتمال اینکه بچه دار نشیم خیلی زیاده. خدا رو شکر ما بعد از یک سال بعد از ازدواجمون دخترم به دنیا اومد و این خیلی باعث خوشحالیمون شد، مخصوصا حاجی. وقتی که بچه رو تو بغل حاجی گذاشتن خیلی گریه کردن. خیلی حدود 25 سال ما با هم زندگی خیلی شاد و توأم با خوشبختی داشتیم. همیشه تو نماز دعا میکرد که خدایا این عشق ما رو پایدار کن. همیشه دعاش این بود که زندگی ما روز به روز شادتر بشه و ما روز به روز عاشقتر باشیم و همینطور هم شد. همه همسرم یک هفته قبلش برای سر سکته‌ای که کردن در بیمارستان بستری بوده و روزی 1/1/1400 به لقاء الله پیوست و به دوستان شهیدش که همیشه آرزو داشت به اونا به پیونده واقعا بهشون پیوست.
در هیاهوی نبرد کتاب و قلم از دستش نیفتاد. او آموخت و آموزش داد. او با سوادش، با درکش از موقعیت حساس کشور و با تربیت نسلی آگاه در سکوت تمدن سازی کرد. اینجا میادگاه اندیشه و خرد است. قرار دانایی.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، در این برنامه کتاب بانوی آبی ها رو بهتون معرفی میکنیم به نویسندگی خانم راضیه تجار. این کتاب رو انتشارات سوره مهر منتشر کرده. کتاب بانوی آبی ها نوشته راضیه تجار زندگی نامه داستانی از نخستین زن خلبان ایرانی بانو شهلا دهبزرگی در قالب روایتی جذابه. این کتاب به شرح تلاش های این بانوی ایرانی برای دریافت مدرک خلبانی پیش از انقلاب اسلامی و فعالیت هایش در دوران جنگ ایران و عراق می پردازه. بانو شهلا دهبزرگی در ماموریت های شناسایی هوایی نقش مهمی ایفا کرده و با چالش‌های بسیاری از جمله شک و تردید مردم نسبت به حضور یک زن در این جایگاه روبرو بوده. روایت‌هایی از پروازهای خطرناک، لحظات بحرانی و برخوردهای اجتماعی کتاب رو پرکشش و الهام بخش کرده. این اثر شجاعت، تعهد و عشق به وطن رو به تصویر می‌کشه. راضیه تجار نویسنده نام‌آشنای ایرانی در سال 1326 در تهران متولد شد و دارای مدرک کارشناسی روانشناسی. او فعالیت ادبیش را از دهه 1360 آغاز کرد و با انتشار نخستین اثرش هفت بند در سال 1364 وارد عرصه داستان نویسی شد. قالب کاری او بیشتر رمان و داستان کوتاه با نثری شاعرانه و احساسیه که به ویژه به نقش زنان در دفاع مقدس می‌پردازد. از آثار برجسته این بانوی ایرانی میتوان به نرگس‌ها، زن شیشه‌ای، سنگ صبور، کوچه عقاقیا و زندگی نامه‌های داستانی شهیدان بابایی و شیرودی اشاره کرد. راضیه تجار از بنیانگذاران انجمن قلم ایران و فعال فرهنگی در بنیادهای مرتبط با ادبیات انقلاب و دفاع مقدس.
حیات خانه ایستاده و به شیروانی سرخی که زیر نور ملایم آفتاب می درخشید نگاه می کرد. پدر آن بالا بود. به کارگرها می گفت چطور ورقه های زنگ زده شیروانی را رنگ بزنند. پدر شیروانی ساز بود و کانال کولر ساز. آن بالا درست بالای سر پدر بادبادکی در هوا کله می زد. پاییز می رفت تا تمام شود. باد تندی آمد و ابر روی خورشید را پوشان. شهلا آرزو کرد نخ بادبادک درست بالای سر خانهشان پاره شود تا آن صورت سرخ، لبهای خندان، گوشواره‌های بلند زرد مال او شود.
خب عزیزان، آنچه شنیدین خانش بخشایی از کتاب بانوی آبی ها نوشته راضیه تجار بود. این کتاب رو انتشارات سوره مهر منتشر کرده. کتابخوان باشیم. بدرود و خدا نگهدار.
درد دلهای شما واژه هاییست که از عمق جان برآمده، از چالش های نقش چندگانه زن در روزگار نو میگوییم و با نگاه به تجربه طلایی زنان در دوران دفاع راهی برای امروز میجوییم. گوش می سپاریم به صدای شما و پاسخ شنیدنی مشاور برنامه در بخش نامه من و پاسخ کارشناس.
سلام عرض میکنم به شنوندگان برنامه ماهبانو. از پزشک برنامه‌تون یه سوال داشتم. من یه خانم 27 ساله‌ام که در شروع ازدواجم و شنیدم که مشاوره ژنتیک خیلی مهمه و می‌خواستم که از پزشک برنامه‌تون بپرسم که مشاوره ژنتیک کیه و چه کمکی می‌تونه بهم بکنه.
عرض سلام دارم به شنوندگان محترم برنامه ماهبانو در سراسر ایران که صدای ما رو میشنوند. من دکتر زهرا رشوند، متخصص ژنتیک پزشکی و مسئول فنی آزمایشگاه مرجع سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین هستم. در پاسخ به سوال شنونده عزیز باید بگم که هر خانومی بهتر قبل از ازدواج و یا قبل از بارداری مشاور ژنتیک رو دریافت بکنه و مشاور ژنتیک هم محدود به خانم هایی با ازدواج خویشاوندی و یا خانواده هایی که فرزند مبتلا به بیماری های ژنتیکی دارن نیست، بلکه همه خانوم ها، حتی اونایی که کاملا سالم هستند و ازدواجشون یک ازدواج غریبه است و سابقه هیچ گونه بیماری در خانواده ندارن هم میتونن از این سرویس های مشاوره ژنتیک استفاده بکنن. حالا مشاوره ژنتیک چه کمکی میتونه به افراد بکنه؟ اگر خانوم ازدواجش خویشاوندی باشه و یا سابقه فرزند مبتلا به بیماری ژنتیکی در خودش، خانوادهش و یا اطرافیان خودش و یا اطرافیان همسرش وجود داشته باشه، مشاور ژنتیک میتونه به این خانواده کمک بکنه که اون علت بروز بیماری رو در خانواده شناسایی بکنه. حالا این علت بیماری میتونه ژن‌های معیوب باشه که با انجام یک سری آزمایش‌های تخصصی این ژن‌های معیوب شناسایی میشن و در مرحله بعدی بعد از شناسایی ژن‌های معیوب میتونه این ژن‌های معیوب رو باز هم با انجام یک سری آزمایش‌های تخصصی روی جنین ردیابی بکنه که آیا جنین این خانواده این ژن‌های معیوب یا این بیماری‌ها رو داره یا خیر، و میتونه به خانواده این اطمینان رو بده که آیا جنینشون سالم هست و یا اینکه مبتلا به بیماری ژنتیکیه. اگر ازدواج غیر خویشاوندی باشه، باز هم خانواده یا زوجین در ارتباط با یک سری بیماری‌ها که ریت ناقلیشون در جامعه ما بالا هستش، مثل بیماری تالاسمی، مثل بیماری SMA یا ساینال ماسکولار اتروفی، که اینها ریت ناقلیشون در جامعه ما زیاده و افراد با ازدواج غیر خویشاوندی هم از نظر این بیماری ها غربال میشن. اگر این ژن های معیوب این بیماری ها در خانواده وجود داشته باشه و زوجین ما ناقل باشن، باز هم این آزمایش ها حتما باید روی جنینشون انجام بشه و جنین هم از نظر وجود این بیماری ها بررسی بشه و به این خانواده ها هم میشه اطمینان داد جنینشون از نظر این بیماری ها آیا سالم و یا مبتلا. در هر صورت مشاوره ژنتیک میتونه به شناسایی علت بروز بیماری ها به خصوص بیماری های ژنتیکی کمک بکنه و از تولد فرزند مبتلا به بیماری ژنتیکی جلوگیری به عمل بیاره. خدا نگهدار.
حالا که به این مسیر پرفراز و نشیب نگاه میکنیم، میبینیم این شکوهی که امروز بهش افتخار میکنیم ریشه در همون پایداری های خانگی داره. زنانی که اجازه ندادن جنگ، هویت و لبخند رو از خانواده های ایرانی بگیره. اونها ستون های نامرئی این سرزمینند که با وقار و حیا حماسه‌ای به رنگ عشق نوشتن. وقت رفتن ما رسیده، اما قصه شما ماه بانوان قصه بی پایان این خاکه. مراقب دلهای روشنتون باشید. تا سلامی دوباره و قراری دیگر، خدا نگهدار.
همدان نخستین پایتخت ایران زمین، شهر جهانی حکمتانه، تاریخی ماندگار از کهن دیار همدان.
رادیو همدان، موج ام، ردیف 94 و 95
مگاهرتز.
درست مصرف کنیم.
اصطلاح خواب زمستونی کامپیوتر تنظیم بسیار جالب و قابل توجهیه که بعضی از کاربران از اون بی اطلاعن. مواقع زیادی پیش میاد که ما با سیستم رایانه خودمون کار داریم و بنا به ضرورت کاری مجبوریم سیستم رو برای مدتی ترک کرده و دوباره به پای سیستم برگردیم و کار رو ادامه بدیم، و یا اینکه نیمه های یک روز کاری به بیرون از اداره میریم و تا پایان روز یا ابتدای روز بعدی هم به سیستممون مراجعه نمی کنیم. برای حل این مسئله میتونیم به محض بلند شدن از پشت سیستم به جای خاموش کردن رایانه اون رو در حالت خواب زمستونی قرار بدیم، تا در این حالت کلیه کارهای ما بر روی حافظه هارد دیسک ذخیره شده و پس از خارج شدن از این حالت دوباره به حالت اولیه برگرده. لازمه بدونیم مصرف برق کامپیوتر در این حالت به حدود 3 وات میرسه و تقریبا مانند زمانیه که دستگاه رایانه خاموش هستش.
بشور، پر کن، استفاده کن. آب همیشه هست، اما اگه امروز این ریتم رو متوقف نکنی، فردا سکوت تنها چیزیه که میشنوی. حیات هست، قبل از این که تمام شود قدرش را بدانیم. صرف جویی در مصرف آب یک انتخاب است.
در روزگار آزمون‌های بزرگ، در میانه نبردهای هیبریدی و جنگ دیجیتال، آنجا که دشمن امید یک ملت را هدف گرفته، شبکه‌ای از اراده، تخصص و ایثار شکل گرفت تا خدمت متوقف نگردد، تا ارتباطات مردم حتی در سخت‌ترین شرایط قطع نشود. این روایت حماسی است که در سکوت شکل گرفت، حماسه مردان و زنانی که در مجموعه ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور شب و روز تلاش کردند تا شریان‌های ارتباطی کشور زنده بماند.
در همان ساعات نخست بحران، اتاق‌های عملیات فعال شد، شبکه‌های پشتیبان راه‌اندازی گردید و هزاران متخصص از تمامی اقشار، مدیر، کارشناس، نیروی فنی و کسب و کار در میدان نبرد ارتباطات حاضر شدند.
امروز روایت این روزها سندی روشن از تاب‌آوری ملی است، سندی از ایمان، تخصص، همبستگی و اراده‌ای که دشمن را مأیوس کرد. و اکنون در پایان این روایت باشکوه یک صدا از دل ایران شنیده می شود: ما ایستادیم، ما مقاومت کردیم و اجازه ندادیم ایران خاموش شود.
الو، بله، آره، تو فروشگاه.
راستی مون یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان همدان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که vibe هست، همیشه موجودیت کافیه.
موسیقی
همدمی صمیمی،
همراهی همیشگی،
رادیو همدان.
نیمروز شما بخیر باشه شنوندگان نازنین رادیو همدان. خیلی سپاسگزارم از همراهی و توجه شما.